در حال در رابطه با حقوق زنان اگه همینطوری کلی نگاه بکنیم، این آمار به دست ما میرسه، اونچه که الان گفته میشه و منابع مختلف از بانک جهانی و سازمان ملل و منابع دیگه تأیید میکنن، این هست که در کل جهان 16% پارلمانتاریستا، اعضای پارلمان ها و مجالس 16% زنان هستند و در آمریکا هم 16% اعضای کنگره زنند. و فراموش نکنیم که گرچه اولین زن عضو کابینه در آمریکا در 1933 به عنوان وزیر کار وارد دولت شده، ولی با همین اوا پست‌های کلیدی معمولا به زن داده نشده، تا اینکه همین این روزها شاهد بودیم که در دولت گذشته وزیر خارجه 4 سال زن بود، کاندولیزا رایس، همین حالا هم وزیر خارجه که سمت مهمترین سمت کابینه رو داره با هیلری کلینتون زنه و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم با زنه، ولی به همین حرفا آمریکا مقام 69 در مجموعه 192 عضو کشورهای سازمان ملل رو به لحاظ درصد مشارکت زنان در حکومت رو داراست. در این رابطه اگر قرار باشه که درصد زنان رو، حضور زنان در بین CEO ها، مدیران عامل کورپوریشن های جهانخوار که جهانخواریشون جهان رو این روزها به فاجعه کشونده، درصد اونها در نظر بگیریم، باز به رقم حدود 11% میرسیم که در بخشای تصمیم گیری اقتصادی درصد کمتری از زنان حضور دارن. شاید حالا که این همه فاجعه و فساد برملا شده، زنها ابراز خوشحالی بکنن از اینکه دست اونا کمتر آلوده بوده در این خطاها و اشتباهات ویرانگر، ولی به هر حال تصمیم گیریشون خیلی کم بوده. از 1918 تا حالا در مجموع 4365 مرد به پارلمان در جهان به پارلمان رفتن که در مقابل 291 زن به پارلمان ها راه یافتن. این هایی که گفتن ارقام مهم از لحاظ مقایسه بد نیست توجه بکنیم با همه سر صداهایی که میشه. و باز حالا به ایران خواهم پرداخت، ولی در سطح جهان چون گفته نمیشه، شاید من ندونیم مثلا بعض زن در هندوستان به شدت فاجعه باره، به شدت غم انگیزه. کتاب های زیادی هم به صورت رمان و هم به صورت تحقیقی نوشته شده که به شدت غم انگیزه. میدونیم که چند صد میلیون انسان در هندوستان در خیابان ها به دنیا میان، در خیابان ها زندگی میکنن، در خیابان ها ازدواج میکنن و در خیابان ها میمیرند، یعنی بی خانمان هستند. و میتونیم بفهمیم که بچه هایی که اونجا به دنیا میان چه سرنوشتی پیدا میکنن و چه بلایی سر دختر بچه ها میاد. مسئله دوری، نوعی از به اصطلاح مهریه ای که بین ماها مرسومه در اونجا به صورت وحشتناک مطرحه که سر همین دوری دخترهای زیادی کشته میشن که بنا به آمار جهانی در سال 2008 تعداد کشته شده های زن و دختر در هند 50% بیشتر شده بود و اغلب منبعش هم ریشش هم همین مسائل فقر و مسئله دست انسان درجه دو بودن زن، فروختن دخترها به خاطر فقر و یا همین دوری که به شکل خیلی صریح تر از به اصطلاح شیربهای ما و یا مهریه ما خیلی صریح تر مسئله خرید دختر هست که باید به پدر دختر داده بشه و سر اون جنگ میشه بین قبیله ها و قربانی هم معمولا عروس و دختر. و از این جانبتر
جمع غربی، چرا با توجه به اینکه در هند دموکراسی و آزادی نسبت بسیاری از کشورهای دیگه دنیا بهتره، این تفاوت و این همه تبعیض و فقر و فاجعه رو فکر میکنید نمیشه اصلاحش کرد، نمیشه ترمیم کرد یا جامعه رو رو به سلامتش برد؟
حالا حرفی میخوام بزنم که خود احتیاط میکنم، میترسم تعبیر بد بشه، و اون همینه که ما میدونیم که در مجموع همه رژیم هایی که بشر تجربه کرده دموکراسی بهترین روش بهترینه در بین اونها در مقایسه، اما عالی ترین و کامل ترین نیست. دموکراسی هم اشکالات خودش رو داره. در دموکراسی های غربی به خصوص در آمریکا ما با مشکل سالیان درازه که با دموکراسی الیت مسئله داریم و چندین ساله که با دموکراسی جای خودش رو به کلپتوکراسی داده، به حکومت توانگران و اغنیا داده، و حالا هم باز دوباره مسئله حکومت دزدان مطرحه. وال استریت ها الان مقاله بسیار در این باره نوشته میشه که تو وقتی پول داری خیلی کارا با رأی ها میتونی بکنی، و ارقام لابیستا رو میخوندم، باور کردنی نیست. در صنعت داروسازی، در صنعت مقررات مربوط به دارو و غذا فاجعه است. در هندوستان هم دموکراسی گفته میشه که این بیماری های دنیای غرب رو نداره و یا خیلی کمتر داره، اما دست آخر دموکراسی این هست که اساسش این هست که آدم ها آزادن و حال هر کسی که آزاده میتونه هر چقدر دلش میخواد پول داشته و اگر دلش نمیخواد نشه. در نتیجه اون مردی که هیچ علاقه مندم نیستم اسمش یاد بگیرن، در چند ماه گذشته خبرساز شد که در هندوستان مالتی میلیاردره، خونه داره میسازه که 26 طبقه است و خودش هست و زنش رو یه بچه یا دوتا بچه بیشتر نداره. 26 طبقه است که در داخل اون ساختمان استادیوم ورزشی هست، سالن نمایش فیلم به اندازه استانداردهای سینمای معمولی هست و چندین هتل مانند وجود داره، اتاق رسانه ها وجود داره، جای سالن اپرا و تئاتر وجود داره، و قصر آزا که در اینترنت عکس زنش انداخته بودن و جوکا ساخته بودن که خانم فلانی حالا نمیشه یه چند تا از این 1400 چقدر اتاق خوابی که دارید میسازی یه چند تاشو به این انبوری از بی خانمان ها بدی؟ این واقعیته. اون خیلی هم پوز میده و افتخار میکنه که آره من پول دارم و میتونم 4 میلیارد دلار خرج خونه مسکونی خودم بکنم، و نه قانون و نه احرام دیگری وجود داره که جلوی اون رو بگیره. و این تنها ضعف دموکراسی هند نیست، ضعفهای دیگرش این هست که تقریبا در بین کشورهای جهان از لحاظ دسترسی مردم اون مملکت به آب آشامیدنی تصفیه شده و دسترسی به سیستم فاضلاب بهداشتی از پایین ترین درصدهای جهانه. این فیلمی که اسکار این سال رو برد، میلیونر زاغ نشین، این بخشی از اون واقعیت رو نشون میده. وقتی که اعتراض کردن بعضی از هندی ها که آبروی ما رو شما با این فیلم بردید، خبرنگاره رفتن دقیقا همونجا که این فیلم ساخته شده بود در ممبای یا بمبایی، اونجا از اون محل رپورتاجی تهیه کردن. صحنه بسیار دلخراشی بود، خبرنگار توی پشت دیوار یکی دو ساختمان خیلی درب داغون ایستاده بود، بگفت که این محبته باز اینجا جاییست که ساکنین این خونه ها غذای حاجتشون اینجا میکنن، چون رسمیست که توالت داشته باشن. خب شما فکر کنید چه بلای سر بچه ها میاد. شما فکر کنید که چرا نرخ مرگ و میر بچه های زیر 5 سال از بالاترین های جهان، چندین برابر ایران. ایران به خاطر اینکه تونسته در این سالهای گذشته دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه شده رو به بالای 85% برسونه و فاضلاب بهداشتی رو نزدیک 80%، این نرخه که یکی از فاکتورهای مهمه از لحاظ سازمان بهداشت جهانیه، مرگومی بچه های زیر 5 سال در ایران به شدت پایین اومده، تقریبا نزدیک نرخ مرگومی با ترکیه است و مقدار نه چندان خیلی زیاد و پاری از کشورهای پیشرفته داره. ولی در هندوستان اینطور نیست. طبیعی است که اسهال قربانیان بسیار رو میگیره در اونجا و این متاسفانه این نظام اجازه میده که در آزادی کامل تو برای پول در آوردن هر کار دلت میخواد میتونی بکنی و برای در فرق زندگی کردن هم باز آزادی و تو هر کاری که دلت میخواد میتونی انجام بدی، میتونی بری ارتقا پیدا بکنی، به جنگی موفق بشی و نتونستی برای نتونستی و این عید بسیار بزرگی برای اون کشور. از جمله ناکامی های دیگرشون هم ناگزیر هستن با ایران مقایسه کنم، مسئله جلوگیری از بارداریه و تا به حال به خاطر اعتقادات مذهبی و سنت ها نتونستند هر کاری دولت هند خواسته بکنه نتونسته و که جلوی این زاد و ولد و بالا رو بگیره، که وقتی پیشنهاد عقیم کردن مردان رو چند سال پیش مطرح کردن، تعداد بسیار کمی از مردان حاضر شدن این کار بکنن و زنان هم باز به لحاظ باورهاشون حاضر نیستن از وسایل با جلوگیری استفاده کنن. در نتیجه من و شما در سن خودمون شاهد افزایش جمعیت، من هند 500 میلیونی یادم میاد و حالا هند 1 میلیارد و 150 میلیونی رو شاهد هستیم که پیشبینی شده تا 7-8 سال دیگه از جمعیتش از چین بیشتر خواهد شد. این یک فاجعه بزرگ در درجه اول برای خودشون و در درجه دوم برای جهان، که با وجود اینکه خوشبختانه کل جهان در 10-15 سال گذشته کنترل رو بیشتر کرده و اون نگرانی های 20 سال پیش کمتر شده و نرخ رشد جمعیت جهان به طور کلی تقریبا شبیه خط مستقیمه، یک کمی انحناء به طرف بالا داره، در حالی که اگر مثل 20-30 سال پیش میرفت با زاویه تقریبا 30 درجه میرفت، حالا تقریبا به شکل خط مستقیم در اومده و این خیلی خوشحال کننده است. و اینکه پیشبینی شده بود در 2012 جمعیت جهان 9 میلیارد خواهد شد، این رفته تا 2022 رسیده، شاید هم به امید خدا بیشتر دیرتر انجام بگیره. ولی به خاطر اینکه به لحاظ انقلاب ارتباطات و افزایش اطلاعات در سرتاسر جهان و وصل شدن حتی محرومترین بخش‌های جهان به شبکه جهانی اینترنت و جهانی شدن، گلوبالیزیشن، همه اینا کمک کرده خیلی از کشورها زاد و ولد رو کوتاه کردن، اما هند نتونسته. این یک فاجعه بزرگه، در حالی که ایران بعد از سالهای میرحسین موسوی موفق شد که این قانون جلوگیری رو اعمال بکنه و انقدر موفق شد که از سازمان بهداشت جهانی جایزه گرفت. بله. بعد هم خروشت جمعیت در ایران شبیه بعضی از کشورهای پیشرفته جهانه و خیلی رقم خوبیه. این هم چون نزدیک انتخابات بد نیست. این خاطره هم یادآوری بکنم، اون سالها که نخست وزیر بود، در سالهای شاید آخر نخست وزیری، یک روز در برابر تلویزیون ها اعلان کرد که میخوان به امت شهید پرور ایران مژده بدن که از انقلاب تا حالا 10 میلیون نفر به جمعیت امت شهید پرور اضافه شده. میبایستی قاعدتا رئیس دولت میبایستی از این خبر به شدت غمگین میشده، ولی ایشون این رو به عنوان این که در نبرد ضد امپریالیستی بین المللی هرچی نیروی بیشتر داشته باشیم بهتره، در نگاهی که اون هم باز یادم نمیره هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز این سالها میگفت که بله در این برنامه‌ریزی حمله فلان یکی از حمله های در جنگ بایراق ما تلفات رو 15,000 در نظر گرفته بودیم ولی به لطف خدا از 10,000 بیشتر نشد. خب خیلی جالبه. البته متاسفانه این مسئله همه ارتش های جهانه همه هم اینطور هستن، ولی باز هم به شدت غم‌انگیزه که وقتی میگیم 15,000 در نظر گرفتیم شده 10,000، یادمون میره که راجب 15,000 انسان، 15,000 فرزند رشید و دلبند خانواده، 15,000 پدر خانواده، 15,000 تازه نامزد شده خانواده داریم حرف میزنیم که خانواده عزیزی عزیزانی چشم برا اونها هستن، بردای مملکتن، ولی خب دادیم رفت و ای کاش نمی کردیم، ای کاش به جای اینجور چک انداختنها از خرمشهر به بعد قائله رو خاتمه داده بودیم که اصلا همه چیز ژئوپلیتیک ایران و منطقه چیز دیگری می بود.